الرحمن الرحيم. وهي أي الاستعارة تنقسم باعتبار الطرفين. از خارج یک کلمه عرض کنم که مکرر گفته شده، شیء واحد را آقا میشد هزار مرتبه تقسیمش کرد. شیء واحد، حوزه، حوزه خون، به اعتبار درس میگیم حوزه بر سه قسم است، یا مبتدی یا متوسط یا درجه عالیه. این از حیث درس. گویم از حیث طائفه میگیم حوزه یا ترکه یا فارس یا افغانی یا پاکستانی. گاهم از حیث عمر حوزه یا جوانه یا کامل. و قص علیه باب فعلله و تفعلله. پس شیء واحد قابل تقسیم است به جهات مختلفه. حالا می فرماید که استعاره را تقسیم میکنیم گاهی به اعتبار طرفینش، یک، و گاهی به اعتبار جامع. جامع یعنی وجه شبه، زیرش یاد داشت کن، به اعتبار جامع یعنی وجه شبه. و گاهی به اعتبار ثلاثه، یعنی به اعتبار طرفین و جامع. و گاهی به اعتبار لفظ و گاهی به اعتبار آخر غیر ذالک، غیر از اینها اعتبارات دیگر. پس استعاره قابل تقسیم است به تقسیمات متعدده به اعتبارات مختلفه. فهیه به اعتبار طرفین. پس این استعاره به اعتبار طرفین. طرفین یعنی چه؟ یعنی مستعار من اون حیوان بیابانی، والمستعار له یعنی رجل شجاع. فهیه به اعتبار طرفین یعنی مستعار من والمستعار له قسمان. این دو قسم میشد. لأن اجتماعهما ای اجتماع الطرفین فی شیء واحد اما ممکنون نحو احییناه فی او من کان میتن فا احییناه. حالا اینجا کسی که دین نداره ایرا خدا هدایتش کرد و این شخص شد مؤمن. حالا اینجا حیات را استعاره آوردیم برای ایمان. ایمان و حیات قابل جمع هستن یا نیستن؟ ایمان را تشبیه کردیم به حیات. بعد از آنی که تشبیه کردیم، مستعار من شد حیات، مستعار له شد ایمان. جمع بین هر دو ممکن است. نحو احییناه فی او من کان میتا فا احییناه، ای ظالن فهدیناه. میت یعنی گمراه، حی یعنی با ایمان که راه را پیدا کرده. ای ظالن فهدیناه. استعار ذات اقدس الهی الاحیاء من معناه الحقیقی. زنده کردن معنای حقیقیش چیه؟ اول کتاب خونده ایم، جعل الشیء حیاً. این معنای حقیقی مستعار من لیل هدایه. این آریتن استعمال کردیم در هدایت که انسان ایمان پیدا کند. پس مستعار من گفتیم حیات، مستعار له هدایت، هر دو با هم جمع میشن. آدمی که هدایت داره زندگی حقیقی هم داره، و زنده است حقیقتاً. للهدایه التي هي الدلاله على طريق يوصل الى المطلوب. هدایت طریقی که انسان را به مطلوب برساند. به حاشیه خوندیم هدایت دو معنا دارد، یکی ارائه طریق و یکی ایصال الى المطلوب. در این آیه می‌فرماید مراد از حیات هدایت است به معنای ایصال الى المطلوب. یعنی اول گمراه بود، ما این را به مطلوب رساندیم، یعنی به دین رساندیم. ول احیا که معنای مستعار من هست، ول هدایه که مستعار له هست، من ما یمکن اجتماع هما فی شیئن، در یک نفر هر دو جمع است. الان من و شما انشاءالله هم هدایت در ما هست که مستعار له هست و هم زندگی که مستعار من هست، هر دو در ما جمع است انشاءالله. من ما یمکن اجتماع هما فی شیئن. خب پس ما چه تصویر کردیم؟ گفتیم مستعار من حیات، مستعار الله هدایت. و هازا اولا من قول المصنف در کتاب ایزاه، یعنی اونجا فرموده و هازا اولا من قول المصنف ان الحیات والهدایه من ما یمکن اجتماعهما. مسترین را فرض کرده است. گفتم مستعار من مستر حیه حیو که حیات، مستعار الله مستر هدایه دی که هدایت باشد. ما گفتیم نه، احیاء و هدایت، نه نفس الحیات. من قول المصنف ان الحیات والهدایه من ما یمکن اجتماعهما. خب حیات برای مؤمن نیست، احیاء، احیاء که خدا ما را زنده کرده، نه نفس الحیات. و اما استعاره المیت للضال، اما این که آدم گمراه را بهش میگیم میت، افمن کان میتن، یعنی این آدم بیچاره گمراه که اینجا مستعار منه چه باشد؟ موت. مستعار له چه باشد؟ گمراه بودن. و اما استعاره المیت للضال، میت صفت مشبهه، ظالم صفت مشبهه، فلیست من هذا القبیل. این دیگه اینجور نیست که معنای حقیقی میت و معنای حقیقی گمراه در یک نفر جمع شود. چرا؟ بذات این که میت یعنی چیز نفهم، اونجا دیگه معنی گمراهی نیست، گمراه که در حیات خودش گمراه میشد، موت و گمراهی با هم جمع نمیشوند. بذات بعد از آنی که مرد دیگه اونجا گمراهی نیست، تا مادامی که گمراه هم موت نیست، قابل شما نیستن. اذ لا يمكن اتصاف الميت بالضلال، فلهذا قال نحو احييناه في اب من كان ميتا. يعني شاهد مثال فقط احيينا را قرار داد، نه مسئله موت و ضلالت را. شاهد فقط احييناه را آورد که جمع بین حیات حقیقی و حیات مجازی که هدایت است جمعش ممکن است. فلهذا قال نحو احييناه في اب من كان ميتا فاحييناه. بل تسمى هذه الاستعاره التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء وفاقيه، و التسميه بلا وجه بلا وجه. ميگه این قسم استعاره را اسمش باید بگذاریم وفاقيه، یعنی بین معنای حقیقی لفظ و معنای مجازی توافق است، یعنی با هم اجتماع دارند. ول تسمى باید نامیده شود این استعاره، التي يمكن اجتماع طرفین استعاره در شیء واحد، تسمى وفاقیتا لما بین الطرفین من الاتفاق، چون بین طرفین اتفاق ممکن است. و اما ممتنع اون، و یا این که جمع بین معنای حقیقی و مجازی محال است. و اما ممتنع اون عطف على قوله اما ممکنون، یا جمع ممکن یا ممتنع، که استعاره اسم المعدومه للموجود لعدم غنائه. یک کسی فرض کنیم هست، اما به قدر سرسوزنی آثار وجودی نداره. یکی از بزرگان یک کتابی تألیف کرد، گفتم آقا شما باید سجده شکر کنی که خدا به شما لطف کرد که آثار وجودی تو در خارج باقی میماند. اما یک کسی نه آثار وجودی در خارج ندارد. اون شعرم من خوب درست عرض فکر کردم، خوب به ذهنم نیومد. آوت یک کلمه دیگه داره به سجود، هر که این هر دو ندارد یا هر سه ندارد عدمش به ز وجود. مثال ما همینه، شخصی که آثار وجودی نداره اینا میگیم معدومان. حالا برای این شخص آریه آورده معدومیت را. معدومیت اونی که هیچ، انشاءالله در منظومه بخون آقا اینها را بخون. سابقا خیلی مردم حرفای بیجا میزدن، بعد از انقلاب اسلامی هی سفارش میکنن فلسفه بخونید بخونید که چیز یاد بگیرین. لا میز فی الاعدام من حیث العدم، عدم امتیازی بینشون نیست مگر به مضاف الیهش. عدم التقوا، عدم الفسق امتیاز پیدا کرد، ولی مضاف الیه برداریم عدم عدم است دیگه، هیچ امتیازی در بین نیست. پس در این شیء موجود با این که ارمشت وجود خارجی دارد این را معدوم میگوییم. چرا؟ لعدم غنائه، غنا بنی فائده نفعه. عبارت بخونم زودتر میفهم انشاءالله. که استعارت اسم المعدوم للموجود دارید یا للوجود؟ موجود باید باشه. استعاره اسم معدوم للموجود لعدم غنائه، غنا رو میگه به فتح غین بخون، ان نفع یا نفعی به حال کسی نداره، ای لانتفاع النفع فی ذلک الموجود کما فی المعدوم. چنانچه اونی که عدم محضه اثر خارجی نداره، اینم ولو موجوده اثر خارجی نداره. ولا شک ان اجتماع الوجود والعدم فی شیء ممتنع، و شکی نیست که اجتماع وجود و عدم از محالات است، ممکن نیست با هم جمع شوند. و کذالک استعاره الموجود لمن عدمه، و همچنین موجود و معدوم. یک کلمه از کنم اگر میخوای حاشیه یادداشت کن، وقتی که مصدر قابل اجتماع نشد، عدم و وجود مصدرن، مشتقاتش هم همین جور است. عدالت و فسق با هم جمع نمیشن، مشتقاتش حالا بیار فاسق و عادل، اینا با هم جمع نمیشد. نمیشد شیء واحد هم فاسق باشد هم عادل، مشتقات هم با هم جمع نمیشن. و کذالک استعاره الموجود لمن عدمه او فقده یا گم شده رفته است. اذا بقیت آثاره الجمیله، اون شعر چیه میگن؟ الناس اموات و اهل العلم احیاءون، اهل علم زندهیت. چرا؟ چون آثارش باقی میماند. ولی و کذالک استعاره الموجود لمن عدمه او فقده، همچنین موجودون را آریه میاریم برای کسی که معدوم شده از بین رفته یا مفقود است گم شده رفته. چرا بهش میگیم موجود با اینکه معدومه؟ چون آثارش باقی است، آثارش هست. اذا بقیت آثاره الجمیله التي تحیا ذکره، تحیی بخونیم بهتره، التي اون آثاری که تحیی ذکره، ذکرش را زنده میکند. زنده است نام فرخ نوشیروان به عدل، جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد. آثار انوشیروان عدالت بود، باقی است. اون شعری معروفی دارد، هن من قصر مدائن بین حاصل. پس آثار اگر باقی شد، انسان خودش باقی است، زنده است نام فرخ نوشیروان به عدل. یا اون شعر دیگر، تا توانی نام نیک رفتگان ضایع مکن، نام نیکت یادگار، بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد. تو بیچاره اون درباری کردی، اون گفتی مجوسی از او بهتره، نام خودت ضایع شد، پس تو چه کاره دنیایی؟ خب بله، از مجلسی بهتره، خاک تو سرت با این حرف. توهی ذکره و تدیم و فناسه اسمه، و نام نیک باقی میگذارد، ادامه میدهد در بین مردم اسمش را. و کذالک استعارت اسم المیت للحی الجاهل، الناس امواتون و اهل العلم احیاءون. آدم جاهل میت مرده، وجه سبب معلومه، چون جاهل حس نداره اصلا، حس نداره حق و باطل به خط سر سوزنی تمیز نمیده، مثل مرده است اونجا افتاده. و کذالک استعاره اسم المیت للحی الجاهل، اول عاجز یا زنده ای که عاجز کاری از دستش نمیاد، اول نائم یا خواب است، میگیم میتون. فان الموت والحیات مما لا یمکن اجتماعهما فی شیء، موت و حیات با هم جمع نمیشن. قال المصنف ثم الزدان ان كانا قابلين للشده والضعف كان استعاره اسم الاشد للاضعف اولى. مطلب خیلی دقیقی میگوید، میگه دو ضد هر دو قابل شدت و ضعف است، دو ضدن، فرض کن سواد و بیاض، اینا ضدینن، لکن سواد قابل شدت و ضعف است، بعضی سوادها خیلی سیاه نیست، بعضی خیلی سیاه هم، بیاض هم همینجور که در حاشیه خوندیم، آج بیاضش خیلی شدید است مثلا. این ضدین که هر دو قابل شدت و ضعف هستن، مصنف فرموده اونی که از عف است، اسم اشد را برای او اگر بیاوریم استعاره، این خوب است. حالا مثال میزند درست میشه. قال المصنف ثم الزدان ان کانا قابلین لشدت و ضعف کان استعاره اسم الاشد للاضعف اولا. حالا مثال که زد واضح میشد. فکل من کان اقل علما او اضعف، فکل من کان اقل علما او اضعف قوه کان اولا بان یستعار له اسم المیت. کسی که علمش کمتر است از دیگران یا قوتش کمتر است از دیگران، اسم میت را برای اینی که علمش کمتر است یا قوتش کمتر استعاره بیاریم، بهتر از این است که برای اون آقایی که یک مقدار علمش بیشتر است، اونجا میت گفتن درست نیست، اینی که علمش خیلی کمه اینه میت گفتن درست است. یا فرض کنین یکی قوتش خیلی کم است، 10 کیلو رو برمیداره، یکی یه خورده بیشتر است 20 کیلو رو برمیدارد، اسم میت به اینی که 10 کیلو بیشتر نمیتوند وردارد بیاریم بهتر است از این که اسم میت را برای اونی که 20 کیلو برمیداره. کان اول نفهمیده و از افمه چه خوندم؟ خب الف علمن زدم به واو شد او. بله فکل من کان اقل علمن، نه او باید باشه، او مچاب شما بینید او اضعف قوتن، او باشه بهتره، اگرچه من کتاب من الف نزده، دو فرد میخواد مثال بدونه، چاپ های کهنه هم که اینجا نیست. خب فکل من کان اقل علمن او اضعف می بود خیلی خوب بود، کان اولا به ان یستعار له اسم المیت، لکن الاقل علمن اولا به ذالک من الاقل قوتن. او میخواد حالا دو نفرن، یکی علمش کمه یکی قوتش کمه است، میت را برای اونی که علمش کمه بیاریم بهتر از این است که برای اون کسی بیاریم که قوهش کمه است. لیکن الاقل علما اولا بذالک، یعنی به این استعاره، من الاقل قوتن. چرا؟ لأن الادراک اقدم للحیوان، یه دیگه یه خود دقت میخواد. و یک قصه تاریخی عرض میکنم، اما خدا نکند انسان ادعا بکند و اثبات نتونه، اینم میگم برای شما نصیحت باشه. اوائل تحصیل یک آقای از خارج عراق آمد نجف، لکن هیکل علیه السلامی داشت، خیلی هیکل علیه السلام. خب ما هم که همین حال ما وقتم 50 سال میشد، جوان هم چرا حالت خاصی و لباس خاصی هم نداشتیم، لکن اون شخص باید ما احترامش میکردم، بعضی جاها میرفت باید من همراهش میرفتم. رفتیم، اتفاقا زیارت عرفه بود، مجلسم مجلس یکی از مراجع مهم، طلبه های فضلا نشسته بودند و صحبت این شد که از هم میپرسیدن که شما عرفه میرید کربلا نمیرید، اینها چون مرسوم نجفی ها میرن در زیارت های مخصوصه. بحث بین اینها در گرفت، یکی گفت من اراده دارم، اون یکی گفت عزم داری یا نه. بحثشون در گرفت، اراده و عزم فرقش چیه؟ در منظومه اونجا بحث میکنن اراده و عزم را. خب این آقایی که من همراهش رفته بودم خیلی خوب، اول ورود مجلس مردم من هیکل و اینها را دیدن، خیلی احترام بهش قائل شدن. این سمون بکن موند، ما هم جوان بودیم و حرارتی و قاطی کردیم با اینا. اینا یک نگاهی به ما کردند و اینها، و بعد از همچه مورد تعجبشان شد که این آقا مثلا به این وضع و به این هیکل این هیچ چیز نمیتونه بگن. حالا عبارت رو گوش بدین، لأن الادراک اقدم من الفعل فی کونه خاصتا للحیوان. میگد ادر اول انسان شیئی را درکش میکند، بعد از آنی که درک کرد فکر میکند که این کاری که من درکش کرده ام وجود بدهم یا وجود ندهم. فهمید که الان زیارت مخصوص کربلای انشالله و مردم میدن کربلا، این درکش کرده، لکن فکر میکند که من بروم کربلا نروم کربلا، کربلا بروم درس میموند، نروم از فیض زیارت عرفه محروم میشم و هاکذا. اطراف ای فکر میکند، اطراف ای که فکر کرد بعد اراده میاد، میگه انشالله میره، اما عزم را به اصطلاح بعضی ها جزم نکرده، میگه میره. بازم مقدمات ترتیب نمیده تا اینکه بالاخره عزمش جزم میشه. عزم که جزم شد میگن تحرک عضلات وجود میگیره، تحرک عضلات که وجود گرفت دیگه روانه میشه. در یک ولایت یک نفر ثروتمندی یک روزی به مناسبت من نصیحت کردم، گفتم فلانی آخه شما ثروت زیاد داری، چرا مکه نمیری کربلا نمیری، آخه این ثروت چه درد میخورد فلان. بعد چیزهایی گفت، من گفتم من یک راهی به تو نشون میدم که انشالله این موانع همه برداشته میشه. گفت چیه؟ گفتم امشب که خوابیدی توی رخت خواب فکر کن که الان دارن تو رو ور میدارن تو تابوت میدارن، بعدم میبرن تو اون قبرستان، همینا فکر کن. فردا اومد گفت فلانی من میخوام مکه برم. این عزم دا اول اراده داشت، لکن امروز فردا سال دیگه این سال این زمینم چطور شد، اون باغم چطور شد، این عزم آمد فورا روانه شد. حالا حیوانات مطلقا، انسان باشد حیوان یا فرض کن فلان حیوان دیگه، اینا اول درک میکنن مطلوب خود را، درک میکند که اون الاغ و شتر و گوسفند که اونجا سبزی خوردنی هست، یونجا هست. بعد این با خودش فکر میکند، بگو شما زبان حیوانات بلدی؟ نه، ما به عقل میفهمیم که برهم نرم. گروه رو دیدی میاد دم در، ای نگاه میکنه داخل بشم نشم، راه فرار دارم ندارم. بعد میبیند بله راه هست، داخل میشد، اگر دید راه نیست داخل نمیشه. انسانم باید همینجور باشد، انسانم به یک چیزی را میل دارد، باید فکر کند که حالا این اقدام بکنم نکنم. بعد که موانع را در ذهن خود برطرف کرد که اگر اقدام کنم به من ضرری وارد نمیشد، به مقصود میرسم، فعلیت پیدا میکند و الا برمیگرده اراده اش. حالا سربسته میخوانیم اینا را، در جای دیگه باید بخونیم. چرا حالا کسی که یک آقایی که علمش کمه و یک آقای قوتش کم است، میت را به این قلیل العلم استعمال کنیم و عاریتن بیاریم، بهتر است از این که میت را برای این آقای قلیل القوه بیاریم؟ چرا؟ لأن الإدراك أقدم من الفعل. بدأت إنك إدراك، أول كتاب خندم إدراك يعني علم، وجود علم قبل فعلية كارس. أول علم بشيء پیدا میکند، بعد اگر مبانی در نظرش نگرفت فعلیت پیدا میکند. لأن الإدراك أقدم من الفعل في كونه خاصة للحيوان، در إن كإن إدراك مخصوص حيوانا وفعلها مخصوص حيوانا. لأن أفعاله المختصة به، بدت إن كأفعالي كمختص بحيوانات است، أعني الحركات الإرادية، اون حركاتي كبالإرادة از صادر می شود إن مخصوص حيوانات. ولی سنگ که از خود اراده ندارد، اون باد میزند از کو سرازیر میشد، یا زلزله میشد از کو سرازیر میشد، اما این آقا اثر کو به اراده خودش رو به پایین میاد و بالعکس بالا رفتن. این کاغذ رو باد به هوا میبرد، اما انسان نه، خودش به اراده خودش از پلکان میرد تا پشت بام. پس افعال حیوانیه اول ادراک است، بعد فعلیت پیدا می کند. اعنی الحرکات الارادیه مسبوقتن بالادراک، اول باید اون درکش بکند، اطرافش فکر کند، بعد فعل از صادر شود. و بله مسبوقتن بالادراک. و اذا کان الادراکو اقدم و اشد اختصاصا به، حالا که ادراک مقدم است و بیشتر اختصاص دارد به حیوان، کان نقصان فیه اشد، پس اگر در این ادراک ناقص است، درک مطالب نمیتاند، پس این آدم به عدم نزدیکتر میشود، به مرده نزدیکتر میشد. لذا اینجا به این آدم مرده بگوییم اولاست. کان نقصان فیه اشد، اشد و تبعیدن له من الحیات، ای که ناقص الادراک است، پس این که انه بیشتر دور است از حیوانیت، این حیوان نیست، این جماد است، اونجا افتاده. کان نقصان فیه اشد و تبعیدن له، برای این ارمشد آدم، من الحیات و تقریبا الازد حیات که موت است، و تقریبا الازد ها، یعنی اشد و تقریبا الازد حیات که موت است. من کان اکثر علما او اشرف کان اولا به ان یقال له انه حی. باز دو نفر هستن، هر دو عالمن، لکن یکی علمش بیشتر، یکی کمتر، یکی علمش شریف است، یکی علمش غیر شریف است. حیات را برای اونی که علمش اکثر است یا اشرف است برای او بیاوریم، این بهتر است. فکل من کان اکثر علما یا اشرف، یعنی علمش اشرف است، فقه است مثلا، اما او یکی صرف و نحوه مثلا، کان اولا به ان یقال لئن اکثر انه حیون. هذا کلامو، میگد این بیان مال جناب مصنف است در کتاب ایزا، لیکن میگد این عبارت اختلال دارد، خراب است. هذا کلامو ولا یخلو عن اختلالین، و این خالی از خرابی نیست. چرا؟ لأن الزدین القابلین للشدت و الضعف هما العلم و الجهل و القدرت و العجز. این قرینه کنجا اول قوه باید باشد. بله، لأن الزدین قابلین للشدت و الضعف کیا هما العلم و الجهل، علم و جهل اینها قابل ضدینن و علمش قابل شدت و ضعف و جهلم قابل شدت و ضعف. ول قدرت و العزم همینجور است، قدرت قابل شدت و ضعف است، یکی 10 کیلو میتونه بردارد، یکی مثلا 20 کیلو. عزم یکی عاجز است از برداشتن 10 کیلو، یکی عاجز است از برداشتن 20 کیلو. ولم یستعر اسم احدهما للآخر، اینجا علم را برای جهل آریه نیاوردیم، میت را برای عاجز آریه نیاوردیم. ولم یستعر اسم احدهما للآخر، بل المقصود، بلکه مقصود در اینجا انه اذا اطلق اسم احد الضدین علی الآخر، اطلاق شود اسم احد الضدین بر دیگری، مثلا میت اطلاق شود بر زنده، عاجز اطلاق شود بر قادر، به اعتبار معنا قابل للشدت و الضعف، فكل من كان ذلك المعنى فيه اشد كان اطلاق ذلك الاسم عليه اولى. والعباره غير وافيه بذلك، عباره مصنف درست این معنا را ادا نمیتواند. خیلی ولتسمى هذه الاستعاره التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء ولتسمى اناديه. لفظ اصل مطلب یعنی این دو معنا، یعنی معنای حقیقی و معنای مجازی، اگر قابل اجتماع نباشد، این اسمش باید بگویم استعاره انادیه، یعنی جمع بین معنای حقیقی و مجازی، یعنی بین معنای مستعار من و معنای مستعار الله، چون اجتماع ممکن نیست با هم اناد دارن. خب معلوم است دو نفر با هم اناد دارن در یک مجلس جمع نمیشن. بله، انادیتن لتعاند طرفین. خیلی خوب، یک روایت دارد حضرت امیر سلام الله علیه می فرماید روغن شیعه مرا با اونهای دیگه توی دیگ بجوشانن، گوشت و پوست و همش له شود، همین که دیگ از جوش بماند ابدا با هم قاطع نیستن، این طرف این طرف است، اناد دارن با هم. خب و منها ای و من العنادیت الاستعارت و تحکمیه، یکی دیگر از اقسام انادیه بهش میگیم استعاره تحکمیه. تحکم را در مونی خوندی، یعنی مسخره کردن طرف، تحکمیه. و تملیحیه یکی هم استعاره نمکین کردن، که کلام را نمکین میکنیم، خوشمزه به اصطلاح امروزی. و هما تحکمیه و تملیحیه چیه؟ و هما ما استعمل فی ضده. آدم خیلی ترسو را میگیم شیر میدون اومد، این ترسوی شجاعت ندارد، صفت شجاعت را در او استعمال کنیم، این را میگن تحکمیه. یک وقتی عرض کردم با بعضی بزرگان رمزی داشتین، طلبه که میامد کاری داشت اینا، بعد از من میپرسید شما میشناسید؟ میگم بله آقا، این از فضلای زحمت کشه، یعنی هیچ درس نخونده است، از باب بله. خب و هما یعنی این تحکمیه و تملیحیه ما استعمل فی ضده، ای الاستعاره التي استعملت فی ضده معناه الحقیقی او نقیزه. حالا فرق بین ضده و نقیزه، نقیزه نه که خوندیم در حاشیه، نقیزه یک طرف موجبه یک طرف سالبه، ضده هر دو وجودی. خب او نقیزه لما مر در سابقا خونده این ای لتنزیل تضاد او تناقض منزلت تناسب، تضاد را بگیم تناسب، فرق میکنیم با هم نسبت دارن، تناقض را هم با هم نسبت دارن. لتنزیل تضاد او تناقض منزلت تناسب به واسطه تملیح، واسطه ظرافت کاری، نمکین کردن سخن. آقای بی سواد اومده میگم آقای فاضل نمره 1 اومد، شوخی داریم باش، یا اعوذ بالله میخوایم مسخرهش کنیم. به واسطه تملیحن او تحکمن الا ما سبق تحقیقه فی باب تشویق سابق خونده ایم نهو فبشرهم به عذاب علیم، بشارت با ترسندن معالم اگر یادتون باشد، و معروف است پیش اهلش که منبری باید بشیر و نذیر باشد، یعنی یک مطالب دیده گوید که مردم خوشحال شوند و یک مطالبی هم بگوید که مردم بترسند، یک طرفی نباشد که همش یک مطالب بگی که بیچاره را ناامید کنی. قصه سنگ تراش معروف و کتابی دارد، سنگ تراشی بود اندر کوه تور، سنگ تراشیدی و گفتی یا غفور، تو کجایی در میان آسمان، چند باشی پیش چشم مانهان، خوب باشد گر بیایی در زمین، تا آخر کفشت هر پاره شود پی نزنم، از گرگه ها نترس، پدر گرگه ما در میارم. و حضرت موسی هم چه میگن، آمد و فلان فلان شده، این حرف ها چیه، خدا اینجور نیست و بیچارم سر به بیابون گذاشت. نه، منبر میری یک مقدار مردم را بشارت بده به عفو و رحمت خدا، یک مقدارم بترسونش، یک طرفه نباشد. پس بشارت خبر خوش دادن. حالا خداوند می‌فرماید فبشرهم به عذاب، این خوش خبریه بد خبریه؟ از باب این که خدا میخواد این کفار و منافقین رو مسخره کنه، میگه بشارت باد بر شما، چه شده؟ شما رو جهنم میبریم. خب مسخره کردیم بشاره را. خب نهو فبشرهم به عذاب علیم، ای انذرهم، یعنی بترسون اینها را که من پدرشون در میارم، توبه کنن. استعیرت شاید مثال میگد، استعیرت البشاره التي هي الاخبار به ما یظهر سرور المخبر له، که این باید ظاهر کند خوشحالی مخبر له را. استعیره للانذار الذي هو ضد بشارت، زمین داره به بشارت بزن، به ادخاله فی جنسها، که بشارت را داخل میشد که انذار را داخل کردیم در جنس بشارت، از باب تحکم، از باب تملیح، به ادخال اون انذار، ضمیر ادخالی نشون گذاشته خودش، به ادخال انذار فی جنس بشارت علا سبیل تحکم. حالا خدا هم کسی را مسخره میکنه یا نه؟ صاف خوندین بله، مسخرگی صفت زشتی است، لکنه تعویل میبرین. خب بله، علا سبیل تحکم، و کذا قولو که رأیتو اسدن و انت ترید جبانن، میگه امروز آقا من به یک شیر درنده ای توی خیابان برخورد کردم، یعنی یک آدم ترسو. در جنگ خندق ظاهرن، خب لشکر اسلام رفتن بیرون اون طرف خندق با مشرکین بجنگن، زنهای مدینه اینها اونتا تنهاین، یک عده ای از یهودی ها یا غیر یهودی آمدن خواستن بیان داخل شهر، زنها به حسان گفتن که برو این یارو رو بکش، این آمد پشت زنها پنهون شد، اینقدر ترسو بود. حالا اینا میگیم شیر، مسخرش میکنیم. و کذا قول کرعیت و اسدن و انت ترید و جبانن علا سبیل تنبیح، یعنی نمکین کردن سخن، خوشمزه کردن سخن. و زرافه، زرافت هم تقریبا همون خوشمزگیست. و الاستهزا، یا میخواد مسخرش کنیم که تو شیر درنده هستی. خب تا اینجا آقا تقسیم کردیم استعاره را به اعتبار طرفین، یعنی مستعار المن و مستعار الله، و الاستعاره به اعتبار الجامع، جامع همون وجه شبه، و الاستعاره به اعتبار الجامع ای ما قصد اشتراک الطرفین فی و هو الذی یسمى فی التشبیه وجهن، که اینا وجه شبه میگین. ها هنا جامعن، اینجا اصطلاح ما اینه که در استعاره جامع میگوییم، در باب تشبیه وجه شبه. قسمان استعاره به اعتبار وجه شبه میشه دو قسم، لأنه ای الجامع اما داخل فی مفهوم الطرفین، یک کلمه عرض کنم حاشیه یادت است، و یقال لهذه الثلاثه ذاتیات، اون ثلاثه چه بود؟ جنس و فصل و نوع. میگه این وجه شبه یا از این سه قسم است که داخل در ماهیت طرفین است، یا از داخل نیست که میشد عرض. اما داخل فی مفهوم الطرفین، طرفین کیه؟ مستعار الله و مستعار من. نحو قوله علیه الصلاة والسلام خ خیر الناس رجل ممسك بعنان فرسه كل ما سمع هيعة طار إليها أو رجل في شعفة موت. رسول خدا صلی الله علیه و آله میگد بهترین مردم دو نفرن، یکی این که اون لجام اسب خود را گرفته و مهیاست که اگر یک داد بیدادی شد، پیش آمدی برای کسی شد یا برای همه مملکت شد، فورا اسب را سوار شد و خود را برسونه. حالا این معنای حقیقیش مراد نیست، یعنی مهیای برای کار خیر، یا کسی که دستی کاری از دستش نمیاد هیچ، برد اون کوهستان ها اونجاها چند تا گوسفند تهیه کند و همونجا بچراند و مثل حضرت ابوذر تا عمرش سر بیاد و برد. این دو نفر بهترین مردم هستن. حالا این ظاهر حدیث شریف، چون در کتب شیعه هم داره اینا. حالا شاید مثال میخواییم که وجه شبه داخل در طرف این است. خیر الناس رجل ممسکن به عنان فرسه، عنان همون لجامی که به سر اسب میزنن، گرفته عنان فرس، کل ما سمع هیعتا طار الیها، تا یک جنجالی شنید بدود برای اونجا. او رجل فی شعفتین، فی غنیمتین چند تا گوسفندکی داشته باشد، حتی یعطیه الموت. حالا شاهد مثال، اول معنی حدیث بگیم. قال جار الله الحیع السیحه التي یفزع منها. حیع به اون داد بیدادی میگن که آدم میترسد، تو خیابان داد بیداد میشد آدم میترسه که حالا ما رو میخوان مثلا بگیرن. اصلها منها یهیع اذا جبنه و شعفه رأس الجبل، اون سر اون کو. ول معنای حدیث خیر الناس رجل اخذ به عنان فرسه و استعد للجهاد فی سبیل الله، مهیای برای جهاد، تا جهاد وقتش رسید برود، لیکن اینجا به لحن الامه یعنی کارهای خیر. او رجل اعتزل الناس، احوالات خواجه ربی را ببین آجان، انشاءالله مشهد رفتی اونجا نوشتن حالاتش به دیوار چسبندن. مشرف شد خدمت حضرت امیر، ظاهرا جنگ سفین بود، کدوم جنگ بود، عرض کرد یا امیرالمومنین تو میخوای من بیام با تو؟ خب من یک نفرم میام، اجازه میدین من میرم طرف خراسان اونجاها، یادم نیست عدد زیاد 40,000 بیشتر کمتر جلو مردم رو میگرم که به جنگ تو نیان، به کمک معاویه یا کس دیگه نیان. اینا در حالات خواجه ربی نوشتن. حاصل نگد یا مهیای جهاد باشد تا جهاد را شنید که مردم دارن جهاد میکنن برد، یا چند تا گوسفندی برود یک گوشه کناری توی سرکوه، بازم مجاز سرکوه نمیخواد، تو بیابون باشن تا مرگ بهش برسن. خب او رجل اعتزل الناس و سکن فی بعض رؤوس الجبال فی غنم قلیل یرعاها، چند رو گوسفندیست و بچروند و شیرشو بخورن. بلا جون قلم له، بله قلیل یعنی قلم خودش، نه اینکه قلم مردم بدزده برای اونجا بچرونه، از خودش باشه، آخون بازی در نیاره. فی غنم له قلیل یرعاها و یکتفی بها فی امر معاشه، فقط همون است و بس. و یعبد الله حتی یعطیه الموت. حالا شاهد مثال، استعارت تیرانه للعدو، داشت اونجا تاره الیها بنی دویدن، استعارت تیرانه للعدو والجامع داخل فی مفهومهما. جامع چیه؟ به سرعت کردن، سرعت کردن در تیران داخله و در دویدن هم داخل است. فان الجامع بین العدل و تیران قطع المسافت بسرعتین و هو داخل فیهما. این سرعت این جنس است برای تیران و برای عدو، ای فی مفهوم العدل و تیران. الا انه فی التیرانه اقوا منه فی العدو. خب معلوم است دیگه بجه شبه باید در مشبه به اقوا باشه یا در مشبه مشبه به کیه؟ تیرانه. الا ان اون سرعت فی التیرانه اقوا از اون سرعت فی العدو. قال الشیخ فی اسرار البلاغه الفرق بینه و بین نحوه رأیتو اسدن، فرق بین این قسم و بین رأیتو اسدن که در سابق خونده بودیم فرق چیه؟ ان الاشتراک سمت فی صفت توجد فی جنسین مختلف. مختلف دارید یا مختلفین؟ تثنیه از ما مفرد آورده، مختلفین باید باشه. ان الاشتراک سمتین در رأیت و اسدن فی صفتین که شجاعت است که توجد فی جنسین مختلفین، یکی انسان است رجل شجاع، یکی اون حیوان معروف کل اسد و الانسان، به خلاف تیران و العدو فا انهما جنس واحد. عجیب است از شیخ. عدو معنیش دویدن است یا پریدن؟ چطور با تیران یک ماهیت هم؟ نمیدونم چی میخواد بگه شیخ. بله، فا انهما جنس واحد. خب و هو المرور، یعنی تیران و عدو در مرور داخلن، جنس واحد است. خیلی خوب دیگه. و هو المرور و قطع المسافه. و انما الاختلاف بسرعه، اختلاف در سرعت است که سرعت تیران بیشتر است از سرعت عدو. و حقیقتها قلت و تخلل سکنات. یک کلمه رو بگیم آقا جان برای که شماها یک مقدار بفهمید باید چه کار کرد. در جایش در حرکت بحث دارن که حرکت یعنی چه، بعد سرعت رو بحث میکنن سرعت یعنی چه، میگن سرعت قلت سکون است. از اینجا بنده میخوام برم تا اون محراب، پارا میذارم اونجا یک دقیقه صبر میکنم دوباره میذارم اونجا، باز یک دقیقه صبر میکنم تا اونجا، تقریبا فرض بود 30 دقیقه طول میکشد تا اونجا برسم. یک دفعه نه، تا پارا گذاشتم حرکت میدم که اون سکون پا کم شود. لذا اینایی که مسابقه میذارن بعضی کنو پارا رو زمین نمیذارد، حیرت میشد. قلت و سکنات، قلت و سکنات بهش میگن سرعت. خب بله، و حقیقت سرعت قلت و تخلل سکنات بین الحرکات. میگود خیلی خوب بود، یعنی سکنات بین الحرکات قلیل باشد که تا پار زمین گذاشت بلندش کند حرکت بده. و ذالک لا یوجب اختلافا فی الجنس. ثم قال والفرق برای فردا انشاءالله.